اونجا که به طور رسمی میشه فهمید و تو رسانه هم بازتاب دادن اینه که همه تبریک گفتند، از عربستان سعودی گرفته تا قطر و کویت و کشورهای مثل عراق و مصر و اینها. در این حال در نظر بگیریم که لزوماً پس پشت این تبریک این نیست که همه از قبل استقبال کرده بودن یا منتظر بودن که آقای ترامپ بره به کاخ سفید، به خصوص اعراب خلیج فارس از دو سه جهت نسبت به آقای ترامپ مشکل داشتند. اونم به این اعتبار که خب گفته بود که ما کشورهای عرب اول مقداری نیستند و فقط پول دارند و ما برای امنیتشون دیگه حاضر نیستیم خرج بکنیم، باید خودشون بیان و تقبل بکنن هزینه این امنیت. و در این حال موازی که راجع به مسلمون ها گرفته بود، موازی که راجع به انتقال پایتخت اسرائیل از تل آویو به بیت المقدس گرفته، اینها همه به نوعی اعراب خلیج فارس رو در یک فاصله قرار داده بود، نوعی از بدبینی. آقای ترامپ زمین که خب به خانم کلینتون اصولا آشنایی بیشتری داشتن، خود کل اصلا خانواده کلینتون و خود خانم کلینتون در دوره وزارت خارجهش رابطه تنگاتنگی با اعراب داشته، در مورد ایران موازه سرسخت داشت خانم کلینتون، اینها همه یه مقدار آرامش خاطر بیشتری بهشون میداد با توجه به آشنایی بیشتری که با خانم کلینتون داشتن تا آقای ترامپ که یه برگ یه خورده هم نانوشته ای بود. از این جهتش موازه خلیج فارس فرق میکنه با فرض کنیم موازه مثل کشوری مثل مصر. در نظر بگیریم که آقای ترامپ مصر رو عنوان متحد آمریکا در منطقه ازش یاد کرده، در همون حاشیه مجمع عمومی و آقای عسیسی دیدار کرده و قبلا هم گفته بوده که ما یکی از کاری اشتباه آمریکا این بوده که جلوی سقوط آقای مبارک رو نگرفت. و خب الان هم میبینیم که آقای عسیسی قبل از همه استقبال کرده از این که آقای ترامپ به کاخ سفید راه پیدا بکنه. در مجموع میشه گفت که موازه متفاوت در برخی از کشورهای عربی با اندکی تردید و سردرگمی هستش که ما رابطه این کشورها با آقای ترامپ و آمریکای تحت رهبری آقای ترامپ به چه سمت و سویی خواهد رفت.
آقای حسینی فرد، همطور هم که شما اشاره کردید دقیقا مشخص نیست که آقای ترامپ در قبال خاورمیانه چه سیاستی خواهد داشت، اما میشه خطوط کلی این سیاست رو روشن کرد؟ آقای ترامپ همواره نسبت به رهبران قدرتمند ابراز علاقه کرده، به عنوان مثال آقای پوتین یا خیلی پیشتر صدام حسین. او به عبدالفتاح سیسی علاقه‌منده و او رو مرد خارق العاده خوانده و اینها رهبرانی هستند، اینها دولت‌هایی هستند که همواره به مردم کشورشون گفتند که اگر ما نبودیم این امنیتی که در حال حاضر در کشور هست وجود نخواهد داشت. در قاهره، در بیروت، در آنکارا، در تهران دولت‌ها مدام به امنیت اشاره می‌کنند و میگن که اگر نبودند کشورها به همون مسیری می‌رفتند که مثلا یمن رفت یا سوریه رفت یا لیبی رفت. با توجه به اینها و اون علاقه آقای ترامپ به این نوع دولت‌ها، آیا فکر می‌کنید که ما باید منتظر برقراری امنیت در منطقه باشیم، امنیت به معنای نبود جنگ؟
بگیریم که یکی از سخنرانی های اساسی آقای ترامپ در مورد زمینه سیاست خارجی اون سخنرانی بود که در ماه هم آوریل گذشته توی مرکز نیکسون در آمریکا بیان کرد. عمدتاً انتقاد داشت به سیاست آمریکا بعد از پایان جنگ سرد که میگفت با این حرکتی که شده، دخالت در کشورهای دیگه، اینی که خواستیم دموکراسی رو و ارزش‌های غربی رو از نظر اوشون صادر بکنیم، عملاً امنیت منطقه ثبات ریختیم به هم و ما باید دست بکشیم از این سیاست‌ها. و الانم با توجه به بحران‌هایی که خاورمیانه رو گرفته، عمدتاً معتقده که باید ما در با توجه به اینکه درگیر هستیم خودمون در کشوری مثل عراق و افغانستان، باید اینجا کمک کنیم که ثبات ایجاد بشه، که خب احتمال میشه داد که یه مقدار نیروهای بیشتر نظامی آمریکا در این عرصه به کار بگیره. و در مورد سوریه هم میبینیم که راجع به مهار بحران صحبت میکنه و همکاری با روسیه، عمده کردن مسئله داعش. به نظر میاد راجع به رژیم دمشق هم آنچنان تأکیدی که در مورد برکناریش داشتن اون رهبرهای قبلی آمریکا نداره. از این جهت به نظر میاد که ما با یک دوره‌ای، اگر البته به این شعارها واقعا پابند بمونه، میدونیم که آقای ترامپ حرفای متناقضی زده و الان که دوباره رئیس جمهور شده بیش از پیش به اصطلاح حزب جمهوری خواه و کنگره متکی میشه، اون سیاست سنتی این حزب رو بخواد رعایت بکنه، این حرفا و اصالاتی که کرده یه مقدار نسبی میشه. یعنی بعید نیست که آمریکا حضور فعال به لحاظ نظامی، به لحاظ درگیری در بحرانهای منطقه خاورمیانه رو داشته باشه. ولی اگر تو اون چارچوب اون اظهاراتش باقی بمونیم، اون صحبت شما درسته که ما این رژیم هایی که شما ازشون یاد کردید، مثل آقای السیسی یا در ایران یا کشورهای مشابه، یه مقدار امنیت خاطر خواهند داشت و این احساس خواهند داشت که ازشون تمجید شده که با این سیاسته که پیش بردن تولیدی منطقه امنه و آقای ترامپ هم از این استقبال میکنه.